سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من فرشتنه دام میزبان شما هستم در این برنامه. در این یک ساعت از تازه ترین و آخرین تحولات خبری افغانستان و جهان با خبر خواهید شد. در نیمه دوم ساعت برنامه هوایی تازه را برایتان داریم. در مهمترین گزارش های مربوط به افغانستان میشنوید که مسئولان سرطامی ولایت ننگرهار میگویند در اثر حمله انتحاری صبح امروز 33 تن کشته و حدود 100 تن زخمی شدند. اما پیش از همه همیرا الکوزه خبرهای افغانستان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری امروز شهر جلال آباد و حادثه بدخشان را محکوم کرد. رئیس جمهور افغانستان میگوید که به زودی یک لوای نظامی را در ولایت بدخشان مستقر خواهد شد و تمامی وزرای پیشنهادی حکومت افغانستان امروز از سوی ولسی جرگه رأی تایید شدند. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری امروز شهر جلال آباد و حادثه بدخشان را محکوم کرد. رئیس جمهور غنی ساعت پیش در نشست با بزرگان قومی ولایت بدخشان صحبت کرد و از کشته و زخمی شدن افراد ملکی در شهر جلال آباد ابراز نگرانی کرد. آقای غنی گفت به منظور بررسی وضعیت امنیتی به ولایت بدخشان سفر کرده است. آقای غنی در حال به ولایت بدخشان سفر می کند که هفته گذشته حدود 30 سرباز اردوی ملی در حمله مخالفان مسلح دولت کشته، زخمی و ناپدید شدند. در حمله انتحاری صبح امروز در شهر جلال آباد 33 تن کشته و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که به زودی یک لوای نظامی در ولایت بدخشان مستقر خواهد شد. محمد اشرف غنی امروز در جریان سخنرانیش به مردم می بدخشان با ابراز این مطلب گفت که مخالفین مسلح دولت نمیتوانند با کشتن سربازان افغان حکومت افغانستان را سرنگون نمایند. آقای غنی گفت به منظور بررسی وضعیت امنیتی به ولایت بدخشان سفر کرده است. آقای غنی در حال به ولایت بدخشان سفر می کند که هفته گذشته حدود 30 سرباز اردوی ملی در حمله مخالفان مسلح دولت کشته و زخمی شدند و تمامی وزرای پیشنهادی حکومت افغانستان امروز از سوی ولسی جرگه تایید شدند. با تایید این 16 وزیر از سوی ولسی جرگه بدون وزارت دفاع کابینه حکومت افغانستان تکمیل شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت
وکلای محترم از 16 تن کابینه وزرای معرفی شده به خاطر کسب رأی اعتماد مطابق اجندا مکمل مورد تایید ولسی جرگه قرار گرفت.
در فهرست کابینه حکومت افغانستان 4 زن شامل است. از سوی هم محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید که به زودی عبدالله خان پیشندوال وزارت دفاع به حیث نامزد این وزارت به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. پایان خبرهای افغانستان. در خبرهای جهان با ستار فروغ باشید.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران از عربستان سعودی به شدت انتقاد کرده است. آقای روحانی عربستان را متهم کرد که به تروریستان در سوریه، لبنان و عراق کمک مالی و اسلحه فراهم می کند. رئیس جمهور ایران امروز در یک سخنرانی حمله های هوایی ائتلاف رهبری عربستان سعودی بر ضد شورشیان حوثی را در یمن محکوم کرد. پیش از این آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته بود که این حملات هوایی قتل عام شمرده می شود و یک جنایت بزرگ است. عربستان سعودی تهران را به تهیه سلاح به حوثی ها متهم کرده است. تهران این اتهام را رد می کند. ایران یک پلان صلح را برای یمن به سازمان ملل متحد پیشکش کرده است. در این پلان برقراری فوری آتش بس، کمک بشری و دیالوگ یا گفتگوی ملی که منجر به تشکیل حکومت فراگیر وحدت ملی در یمن شود تقاضا شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که روسیه و آمریکا در بسیاری بخش‌ها آجندای مشترک دارند. پوتین گفت مسکو آماده است تا با هر کسی که در نوامبر سال 2016 به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب شود کار نماید. رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با تلویزیون دولتی کشورش که امروز نشر شد گفت آمریکا و روسیه باید در راستای مبارزه با گسترش صلاحیت تخریب جمعی تروریسم و جرایم سازمانی یافته همکاری کنند. ولادیمیر پوتین افزود که هر دو کشور باید کارهای زیادی را برای بیشتر دموکراتیک ساختن، با ثبات و متوازن نمودن اقتصاد جهان انجام بدهند. پوتین گفت که دو کشور در بعضی ساحات اختلافات دارند و از آمریکا انتقاد کرد که به طور یکجانبه از پیمان ضد راکت‌های بالستیک در سال 2002 میلادی خارج شد. ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی تحریم ها را بر روسیه به خاطر اقداماتش در اوکراین به شمول الحاق منطقه کریمیا به روسیه وضع کردند. عرضه کننده نشرات تلویزیونی از طریق کیبل در شهر افپاتوریا در منطقه کریمیای اوکراین پخش برنامه های شبکه تلویزیونی اوکراین را متوقف نموده است. کریمیا در ماه مارچ سال 2014 با روسیه الحاق شد. به اساس اعلامیه الاس کیبل، پخش نشرات این تلویزیون ها به این دلیل توقف داده شدند که نزد حکومت روسیه ثبت نبودند. تلویزیون انترپلس اوکراین یگانه شبکه تلویزیونی است که اکنون در افپاتوریا تماشا می شود. مقام های روسی در کریمیا در اوایل ماه جاری نشرات شبکه تلویزیونی ATR تاتار زبان را پس از آن متوقف نمودند که با وجود درخواست های مکرر نتوانست خود را ثبت کند. سازمان عفو بین المللی توقف نشرات ATR و دیگر رسانه های تاتار کریمیا را حمله بر آزادی بیان خوانده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و همتای روسیه ولادیمیر پوتین در جریان سفر به ارمنستان درباره بحران اوکراین با هم گفتگو میکنند. انتظار میرود رهبران روسیه و فرانسه در 24 ماه اپریل با هم ملاقات کنند. دفتر رئیس جمهور فرانسه دیروز گفت که اولاند و پوتین در پایتخت ارمنستان در مراسم 100مین سال روز قتل عام ارمنی ها شرکت خواهند کرد. فرانسوا اولاند قرار است دو روز پیش از دیدار با پوتین با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در پاریس ملاقات کند. و پلیس در استرالیا میگوید نوجوانانی که از گروه تندرو دولت اسلامی الهام گرفته بودند یک حمله بزرگ تروریستی را در شهر ملبورن طرح‌ریزی کرده بودند. پلیس گفت که 5 تن با عمرهای 18 و 19 سال امروز در جریان یک یورش در شمال شرق این شهر بازداشت شدند. نایل گاگان سرپرست اداره پلیس فدرال استرالیا در یک نشست خبری در ملبورن گفت به اساس بعضی شواهدی که از محل رویداد جمع آوری کرده ایم و معلومات دیگر به این باور می رسیم که این موضوع به طور خاص از گروه دولت اسلامی الهام گرفته شده است. روزهای نخستین است و ما به جزئیات بیشتر نمی رویم. صرف همین قدر گفته می توانیم. به گفته پلیس مظنونین برای انجام یک حمله در مراسم انزاک در هفته آینده در شهر ملبورن آمادگی می گرفتند. انزاک مخفف قوای نظامی استرالیا و نیوزیلند است و این مراسم در 25 ماه اپریل به یاد بود از جنگ اول جهانی برگزار می شود. حکومت استرالیا سطح هشدار تروریستی را در پاسخ به تهدید داخلی از جانب حامیان گروه تندرو دولت اسلامی افزایش داده است. ابو محمد العدنانی سخنگوی این گروه در ماه سپتامبر سال 2014 در یک پیام خواستار حملات بر کشورهای خارجی شد و در این میان به خصوص از استرالیا نام گرفته شده بود. رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت. از رادیو آزادی از همراهیتان تشکر. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
شنونده های عزیز با عرض سلام، آب و هوای شهر کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 12. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 17. غزنی آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 18. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 12. جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 19. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 14. گردیز آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 19. و بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت منفی 1، پایین ترین منفی 10.
باز هم خوش آمدین در این برنامه که حاوی تازه ترین مطالب خبری است و رامین کاکر مرا در بخش تخنیک همراهی می کنند و حالا هم در کنار سایر مطالب این گزارش ها را در برنامه کنونی می شنوید. مسئولان سردامی ولایت ننگرهار میگویند در اثر حادثه امروز 33 تن کشته و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند.
در ننه حادثات تونست منگروختون تا طول مریضان اولد سوی دی در زخمیان شمیره تر سلو زیاده ده و شهیدان سی دی ورون سپ حق رسی دی فیلن موسر پروختون که دریدشتن موجود دی.
ولسی جرگه افغانستان برای تمام 16 نامزد وزیر معرفی شده از سوی حکومت رأی تایید داد.
از 16 تن کاندیدوزرای معرفی شده به خاطر کسب رأی اعتماد مکمل مورد تایید ولسی جرگه قرار گرفت. بنان حکومت به استثنای وزارت دفاع مکمل کابینه تکمیل است.
در برنامه هوای تازه میشنوید که آیا امسال تغییر رنگ سیاه یونیفرم شاگردان مکاتب در کشور امکان پذیر خواهد بود؟ شاگردان مکاتب در این مورد چی نظر دارند؟
جوانای ما که خسته شده از این سیاه پوشیدن که تقریبا چندین سالای
به نظر ما اگر یونیفرم رنگش تغییر کنه بسیار خوب میشه.
سایر گزارش ها را نیز در این برنامه دنبال کنید. مسئولان سرطامی ولایت ننگرهار میگویند در اثر حمله انتحاری صبح امروز 33 تن کشته و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. دکتر نجیب الله کاموال رئیس سرطامی این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت کشته و زخمی شده های حمله انتحاری صبح امروز که در چوک مخابرات شهر جلال آباد به وقوع پیوست به شفاخانه ها انتقال داده شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را شاه محمود شینواری از ولایت ننگرهار پیشکش می کند.
در نتیجه حمله انتحاری در شهر جلال آباد 33 نفر کشته و 105 نفر زخم برداشته. فضل احمد شیرزاد قماندان امنی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این انفجار صبح امروز در چوک مخابرات شهر جلال آباد به وقوع پیوست.
زمانی که مردم ملکی معاشاتشان را می گرفتند یک انتحار کننده خودشان را منفجر ساخت و حال هم یک موتورسیکل زرنج مملو از مواد انفجاری در منطقه جابجا شده بود که از سوی موظفین پلیس کشف و انفجار داده شد.
دکتر نجیب کمال رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار می گوید از اثر حادثه امروزی در شهر جلال آباد 33 نفر کشته و 105 نفر زخم برداشته که به شفاخانه مرکزی جلال آباد انتقال شده.
از
رویدادهای اخیر مریضانی که به شفاخانه ما انتقال یافتند تعداد زخمیان در میانشان از 100 نفر بیشتر می باشد. برادرانی که جانهایشان را از دست دادند و شهید شدند فعلا نزد ما 33 تن هستند. جزئیات بیشتر بعدا اعلام خواهد شد اما دکتران مصروف تداوی آنها
می‌باشند.
طالبان مسلح دست داشتن در این حادثه را رد کرده اما شاهدالله شاهد که خود سخنگوی خلافت اسلامی معرفی می کند مسئولیت این حادثه را به دوش خود گرفتند.
در گزارش شنیدید که کشته و زخمی شده حمله انتحاری صبح امروز به بیش از 100 تن رسیده است. حالا مصطفی صدیقی با دکتر نجیب الله کاموال رئیس سرطامی ننگرهار مصاحبه کرده و در مورد آخرین رقم تلفات حادثه پرسیده است.
افرادی که زخم برداشتن مجروح شدن تعدادشان به 35 نفر رسیده و متنان ما که جانهای خود عزیز دادن و شهید هستن مجموعا 33 تن بودن و یک نفر دیگه هم دو مجموعه اضافه شد که فعلا 34 تن ما شهید داریم و 105 تن زخمی داشتیم.
زخمی ها وضعیت صحیشان چطور است؟ می لحظه صحبت میکنیم.
تمام مریضا داخل مرضخانه رفته بودن و پروسیجری که برایشان ضرور بود و تطبیق شده یعنی از عملیاتخانه بیرون هستن. فعلا اسسمنت ما جریان داره. تیم جراحی و ارتوپدی ما در کار در حالت اسسمنت هستن. میبینیم اگر کدام مریض ما ببینیم که او با مراقبت بیشتر ضرورت باشه باز با مدرد سفرمه و جناب ویسی ما در تماس هستیم تا فعلا کدام مریضی تو را ما نده یفتیم کورا با کابل فعلا دوان کنیم.
آیا به تنهایی قادر به رسیدگی به زخمی ها هستین در جلال آباد دکتر کاموال؟
قبلا ما یک سیمولیشن انجام داده بودیم با همکاران دبلیوچو خود دیگر انشاءالله کدام مشکل جدی که ما با او مواجه باشیم تا فعلا مواجه نیستیم. از نقطه نظر خون هم بانک خون ما رسیدگی کرد به تمام مریضا. در بخش خونی که گروپ منفی داشتن دوستا دا او یک چیز مشکل بود باز دوستا و مردم که از بیرون آمدن او حالت هم کور کردن و فعلا ما کدام چه حالتی را ندارن که خدا نخواسته نیاز با کدام بنابی زیادتر داشته باشیم فعلا برزی حادثه.
شنیدید که نجیب الله کاموال رئیس سرطامه ولایت ننگرهار در مورد آخرین رقم تلفات رویداد آن ولایت معلومات داد.
از 7 تا 7 روزه هفته.
ولسی جرگه افغانستان برای 16 نامزد وزیر معرفی شده از سوی حکومت رای تایید داد. در اجلاس روز شنبه ولسی جرگه تعداد اعضای حاضر 239 تن بوده و همه نامزد وزرای معرفی شده توانستند با به دست آوردن 120 رای موفق به پوره کردن 50 جمع یک شدند. در همین حال هیئت اداری ولسی جرگه از حکومت می خواهد که با توجه به وضعیت امنیتی در کشور در معرفی نامزد وزیر دفاع برای گرفتن رای اعتماد به این جرگه نیز به زودی اقدام نماید. جاوید حسن‌زاده در این مورد گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان در یک اقدام بی سابقه به تمام 16 کاندید وزرای معرفی شده از سوی حکومت رای اعتماد داده و هیچ یک را هم رد نکرد. این کاندید وزرا پیش از دو هفته قبل از سوی معاون دوم رئیس جمهور جهت گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی شدند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اجلاس روز شنبه پس از دادن رای اعتماد از سوی اعضای این جرگه به کاندید وزرا چنین گفت:
از 16 تن کاندید وزرای معرفی شده به خاطر کسب رای اعتماد مکمل مورد تایید ولسی جرگه قرار گرفت. بنان حکومت به استثنای وزارت دفاع مکمل کابینه تکمیل است. این تکمیل کابینه را به استثنای وزارت دفاع برای رئیس جمهور و تمام مردم افغانستان تبریک میگیم. از خداوند کریم برای همگیشان توفیق مزید خواهانیم.
16 نامزد وزیر کسای ولسی جرگه رای اعتماد به دست آوردن در این وزارتخانه ها پیس وزیر انتخاب شدند. علی احمد عثمانی با عغز 168 رای اعتماد به وزارت انرژی و آب، اسدالله حنیف ولخی با گرفتن 161 رای اعتماد به وزارت معارف، فرید محمد با عغز 184 رای در وزارت فریده محمد با عغز 184 رای در وزارت تحصیلات عالی، همایون رسا با گرفتن 170 رای به وزارت زراعت و مالداری، عبدالباری جهانی با عغز 120 رای در وزارت اطلاعات و فرهنگ، سید سادات منصور نادری با عغز 202 رای در وزارت شهرسازی، نصری نوریاخیل با عغز 169 رای به وزارت کار و امور اجتماعی، شاهد و معلولین به حیث وزیر برگزیده شدند. همچنان دلبر نظری با کسب 131 رای اعتماد در وزارت امور زنان، محمود بلیغ با عغز 168 رای در وزارت فواید عامه، سلامت عظیمی با عغز 155 رای در وزارت مبارزه با مواد مخدر، محمد الله بتاش با عغز 176 رای در وزارت ترانسپورت، عبدالبصیر انور با عغز 138 رای در وزارت عدلیه، محمد گلاب منگل با کسب 188 رای در وزارت سرحدات اقوام و قبایل، عبدالرازق واحدی با عغز 152 رای در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و عبدالستار مراد با عغز 152 رای تایی در وزارت اقتصاد موفق به کسب رای اعتماد اعضای ولسی جرگه گردیدند. وزرای جدید در حال اعضای ولسی جرگه تایید گردیدند که انوز هم به شمول وزارت دفاع، استر محکمه، لوی سارنولی و دی افغانستان بانک انوز هم بسای سرپرستان اداره می گردد. هرچند تا حال اعضای حکومت برای این ادارات اشخاص مشخص نشدند، اما معاون دوم ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که پیجنوار عبدالله خان وایس کاندید وزارت دفاع تعیین شده است. پیش از این 8 وزیر همراه با رئیس عمومی امنیت ملی اعضای ولسی جرگه رای تایید به دست آورده، اما شمار دیگر به دلایل مختلف رد گردیده بودند. در همین حال عبدالرؤوف انعامی منشی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواست تا کاندید جدید را وزارت دفاع را جهت عرض رای اعتماد نیز به این جرگه معرفی کند.
ما امیدوار هستیم که هرچی زودتر وزیر دفاع برای از طرف حکومت معرفی شود. در این شرایط بد امنیتی از این بیشتر تاخیر در وزیر دفاع به نفع مملکت ابدا نیست. باید هرچی زودتر به داخل تالار جهت رای اعتماد نماینده های ملت معرفی شود.
بانک رواند رای اعتماد و یا عدم اعتماد برای کاندید وزرا به طور سری انجام می گردید، اما برخی وکلا به گونه علنی به تمام کاندید وزرا رای تایید دادند. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی، کابل.
شنیدید که ولسی جرگه افغانستان برای تمام نامزد وزرای معرفی شده از سوی حکومت رای تایید دادند. حالا می شنویم که مردم کابل در این مورد چه نظر دارند.
اسم عمران میرسا باشنده شهر کابل: از پارلمان بسیار خوش هستیم که به نامزد وزیران رای اعتماد دادن که بعد از این اینها بتوانند با کار خود در کارهای خود کار کنند. با مردم مشکلات مردم چون بسیار زیاد است، رئیس جمهور نیست، تقاضا میکنیم که هر چی زودتر وزیر دفاع را هم با پارلمان من معرفی کنه تا رای اعتماد بگیرن.
اسم من محمد یعقوب است. یک کار بسیار خوب شد و از یک سرپرست تعداد مردم از شکایت داشتن چون کارهای خود به وجه اصلش نمی‌کردن. فعلا از یک وزیرا شدن میتونن که کار خود به وجه اصلش ادامه بده و هر و یک احساس مسئولیت کنه در قبال از کشور خود، چون کشور ما بسیار ضرورت داره به اشخاصی که کارا.
اسم مولاداد است، از ولایت نگران هستیم. این کار بسیار خوب است و آینده ملت است و آینده افغانستان است. خدا کنه را خدمتی با مردم افغانستان بکنه.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
باز هم خوش آمدین. رئیس جمهور افغانستان میگوید که اگر مخالفین مصالح دولت فکر میکنند که با سربریدن سربازان افغان حکومت را شکست میدهد، غیر ممکن است. رئیس جمهور غنی که امروز به خاطر بررسی اوضاع امنیتی به ولایت بدخشان سفر کرده بود، این سخنان را بیان کرد. این در حالی است که پنجشنبه هفته گذشته نورالحق علومی وزیر داخله نیز به خاطر بررسی وضعیت امنیتی به بدخشان سفر کرده بود. اجملاریان با جزئیات بیشتر از ولایت بدخشان.
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. امروز رئیس جمهور اشرف غنی با هیئت امنحال ولایت بدخشان آمدند که با مردم ولایت بدخشان و امرای مسئولین ولایت دیدار نمودند. هدف از آمدنشان هم بررسی اوضاع خود بدخشان بود، بررسی نامبرده به باشندگان ولایت بدخشان اطمینان داد که ایشگاه دشمنان و قسم خودی افغانستان نمیتونه که در برابر حکومت افغانستان بجنگن و یا بهره بگیرن. میگفت که ان قریب عملیات را اندازی میکنن که تا چونه سرنگون کنه و ای عوامل عمده نامگیر در این ولایت یکی هم موجودیت افراد غیر مسئول عنوان کرد و همچنان استخراج و همچنان استخراج غیر قانونی معدن بدخشان را عنوان نمود.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
لوی درستیزه قوای مسئله افغانستان میگوید جنگ علیه تروریسم یک چالش مشترک در برابر افغانستان و پاکستان است. استر جنرال شیر محمد کریمی در سخنرانی امروزش که به عنوان مهمان ویژه در یکی از اکادمی های نظامی پاکستان حضور داشت، روی همکاری های مشترک دو کشور در مبارزه علیه تروریسم تاکید کرد. در ظرف 4 ماه گذشته این دومین سفر لوی درستیز افغانستان به پاکستان است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
لوی درستیز اردوی ملی افغانستان تروریسم را یک چالش مشترک برای افغانستان و پاکستان خواندن میگوید وقت آن رسیده که با این چالش جدن مبارزه صورت گیرد. استر جنرال شیر محمد کریمی طی سخنرانی امروزش در اکادمی نظامی کاکل شهر ابت‌آباد گفته است که افغانستان و پاکستان میتواند با تمرکز روی حل مشکلات ناشی از تروریسم با ناامنی ها مبارزه کنند. سخنرانی لوی درستیز قوای مسلح افغانستان از تلویزیون دولتی پاکستان به طور زنده نشر شد. شیر محمد کریمی در سخنانش روی مبارزه مشترک تروریسم تاکید ورزیده، گفت که دشمن سرحدات را نمیشناسد و به هیچ اصول مذهبی و اخلاقی پابند نیست. لوی درستیز اردوی افغانستان همچنان گفت تروریسم را تنها میتوان با همکاری مشترک و امانگی صادقانه از بین برد. با اینکه رسانه‌های پاکستانی دومین سفر لوی درستیز اردوی افغانستان به پاکستان را نشانه از بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد میخوانند، اما سعد محمد یک افسر سابق اردو و تحلیلگر مسائل نظامی پاکستان میگوید پاکستان جهت بهبود روابط با افغانستان تا حد تحت فشار کشورهای دیگر قرار گرفته است.
ما بخیل بنم برونی فشار هم بی
او میگوید به نظر من فشارهای خارجی است که پاکستان را وادار به بهبود روابط با افغانستان نموده است. اروپا و آمریکا فشارها بر پاکستان را در این اواخر افزایش دادند و چین نیز در حال حاضر به طور غیر مستقیم بالای پاکستان فشار وارد می کند تا با تروریسم جدن مبارزه کند و این دو علت دارد. اول اینکه ایالت جنوبی چین با تهدید ناامنی ها روبرو است. دوم سرمایه گذاری انگشت چین در افغانستان نیز می تواند با خطر جی شود. از این رو پاکستان تحت فشار است که باید رابطش با افغانستان را بهبود ببخشد. استر جنرال شیر محمد کریمی اولین مقام نظامی افغانستان است که به عنوان مهمان ویژه از اکادمی نظامی کاکل دیدن و در آنجا سخنرانی کرد. اکادمی نظامی کاکل در 120 کیلومتری اسلام آباد در هبت‌آباد شهری که در 2011 میلادی اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده در یک عملیات ویژه نظامیان آمریکایی در آن کشته شد واقع است. لوی درستیز قوای مسلح افغانستان استر جنرال شیر محمد کریمی همچنان دیروز در مورد امنیت و ثبات منطقه با امتای پاکستانیش جنرال رایل شریف صحبت کرد. در این ملاقات که روز گذشته در دفتر مرکزی اردوی پاکستان در راولپندی برگزار شد، به گفته رسانه‌های پاکستانی به طور خاص امنیت سرحدات افغانستان و پاکستان مورد بررسی قرار گرفت و همچنان درباره افزایش همکاری نظامی و گسترش روابط بین دو کشور صحبت شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان روی مبارزه جدی بر ضد فساد مالی در صفوف نیروهای امنیتی افغان تاکید می‌ورزد. معاون سخنگوی این ریاست روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت قبل از این نیز در این راستا اقدامات داشته است. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که به تازگی یک روزنامه غربی در مورد نرسیدن به موقع معاشات پلیس ملی و فساد مالی در این بخش گزارش را به نشر رساند. اما وزارت داخلی افغانستان گزارش‌ها در پیوند با موجودیت فساد مالی در بخش معاشات نیروهای امنیتی افغان را رد کرده است. سحر لیوال در این مورد گزارش می‌دهد.
با آنکه ایجاد اصلاحات و مبارزه با فساد اداری از اولویت‌های کاری حکومت وحدت ملی خوانده می‌شود، اما روزنامه تایمز چاپ بریتانیا با نشر گزارش از روی موجودیت فساد مالی در صفوف نیروهای امنیتی پرده برداشته است. این در حالی است که ریاست اجرایی حکومت افغانستان هم موجودیت فساد در صفوف نیروهای امنیتی افغان را تایید می‌کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش‌ها به هدف مبارزه جدی در این راستا مدارد. آقای فیصل گفت قبل از این نیز اقدامات در این رابطه صورت گرفته است.
مشخصاً در میتی زواکون پلیکو که فساد یا مالی فساد مستون جدید جدیدی
مشکلات موجودیت فساد مالی به گونه مشخص در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان بسیار جدی است. حکومت قبل از این هم در این رابطه اقدامات داشته و در آینده نیز متوجه آن است و تلاش میکند تا سربازی که شب و روز از افغانستان دفاع میکند از امکانات برخوردار باشد و تمامی امکاناتی را که قانون برایش تعیین کرده به دست بیاورد تا بتواند به شکل درست از این ملت و این خاک دفاع کند.
روزنامه تایمز چاپ بریتانیا اخیراً با نشر گزارش گفته است که در بخش توزیع معاشات پلیس در افغانستان فساد مالی تا حد زیاد وجود دارد و بیشتر این پول‌ها به جیب‌های شخصی افراد رفته است. قبل از این نیز گزارش‌های به نشر رسیدند که گفته شده در شماری از ولایات کشور معاشات منصوبین پلیس ملی پرداخته نشده و بخش اعظم پول معاشات مفقود شده است. در مسئله اختلاس پول معاشات پلیس ملی و سایر منصوبین امنیتی، قوماندانان امنیه، والیان و برخی از مقام‌های بلندرتبه دیگر دخیل دانسته شدند. در این حال وزارت داخلی افغانستان گزارش روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در رابطه با موجودیت فساد مالی در صفوف نیروهای امنیتی این کشور را رد می‌کند. عبدالحکیم نجابی رئیس عمومی تفتیش این وزارت به رادیو آزادی گفت هیچ پلیس ملی تاکنون در رابطه با عدم توزیع معاش شکایت نکرده و معاشات پلیس ماهانه از طریق حساب‌های بانکی پرداخته می‌شود.
ما این رد به خاطر از این می‌گویم که هیچ پلیس ملی افغانستان تا فعلا به اداره تفتیش و سایر ادارات مسئول وزارت داخله در رابطه با اینکه معاشش از طرف شخص دیگه گرفته باشه و بعد از این نرسیده باشه برای ما که شکایت نرسیده باشه به دفتر ما ثبت.
گزارش موجودیت فساد مالی در بخش توزیع معاشات پلیس در حال مطرح شده است که به تازگی از روی فساد 100 میلیون دلاری در قراردادهای مواد سوختی وزارت دفاع پرده برداشته شده است. شماری از آگاهان امور نظامی میگویند در صورتی که با فساد مالی موجود در بخش معاشات پلیس ملی اقدام جدی صورت نگیرد، نیروهای امنیتی افغان به گونه لازم تجهیز و تمویل نخواهند شد. به باور آنان با ادامه این وضعیت حالات امنیتی در کشور بدتر شده و سطح تلفات این نیروها بالا خواهد رفت.
زندگی
یه مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. حالا ساعت 5:30 به وقت کابل شد و سرخط مهمترین خبرها را از ستار فروغ می شنوید.
تمام 16 نامزد وزیر پیشنهادی حکومت امروز از ولسی جرگه رأی اعتماد دریافت کردند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که به زودی یک لوای نظامی در ولایت بدخشان مستقر خواهد شد. محمد اشرف غنی این مسئله را امروز به هنگام دیدار از این ولایت ابراز کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از عربستان سعودی به شدت انتقاد کرده است. آقای روحانی عربستان را متهم کرد که به تروریستان در سوریه، لبنان و عراق کمک مالی و اسلحه فراهم میکند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که روسیه و آمریکا در بسیاری بخش‌ها اجندای مشترک دارند و مسکو با هر کس که در نوامبر سال 2016 به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب شود آماده کار است. عرضه کننده نشرات تلویزیونی از طریق کیبل در شهر اف پاتوریا در منطقه کریمیای اوکراین پخش برنامه های شبکه تلویزیونی 5 شبکه تلویزیونی اوکراین را متوقف نموده است. و پلیس در استرالیا میگوید نوجوانانی که از گروه تندرو دولت اسلامی الهام گرفته بودند یک حمله بزرگ تروریستی را در شهر ملبورن طرح‌ریزی کرده بودند. پلیس گفت که 5 تن با عمرهای 18 و 19 سال امروز در جریان یک یورش در شمال شرق این شهر بازداشت شدند.
حالا همیرا الکوزای اخبار ورزشی را پیشکش میکند.
آینه روز ورزش.
کرکت بورد افغانستان میگوید که مسابقات میلیون لیگ کرکت نقش مهمی برای تشویق جوانان به ورزش داشته است. فرید هودک سخنگوی کرکت بورد افغانستان میگوید هزاران تن از جوانان افغان این مسابقات را از نزدیک مشاهده کردند و خواستار ادامه همچون مسابقات شدند. مسابقات میلیون لیگ کرکت که یک هفته قبل میان 8 تیم در کابل آغاز شده بود، روز گذشته با پیروزی تیم NFC تایگرز به پایان رسید. در یک خبر دیگر از کرکت میشنوید که مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند یک دوره آموزشی را برای داوران کرکت را اندازی کردند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت هدف از این دوره آموزشی بلند بردن ظرفیت داوران ورزش کرکت میباشد. و افزود در این دوره آموزشی محمود شاه یک نماینده شورای کرکت آسیایی نیز حضور دارد. به گفته هوتک در این دوره آموزشی 25 داور برای 4 روز آموزش خواهند دید. چند قبل دوره ورزشی مشابه در ولایت بلخ نیز را اندازی گردیده بود. مسئولان فدراسیون پهلوانی میگویند مسابقات پهلوانی زون شمال کابل امروز برگزار گردیده است. یونس حیران سکرتر جنرال فدراسیون پهلوانی به رادیو آزادی گفت این مسابقات در 5 زون کابل به هدف انتخاب بهترین چهره ها به تیم منتخب کابل را اندازی شده است. و افزود در این مسابقات حدود 120 ورزشکار از 18 کلاب پهلوانی شهر کابل اشتراک نمودند. به گفته آقای حیران این مسابقات دو روز دوام خواهد کرد. آقای حیران میگوید تا در روز دیگر مسابقات پهلوانی میان جوانان 18 سال الا 20 سال نیز آغاز می شود و قرار است مسابقات فدراسیون جدید التشکیل ورزشی به نام قوت رامی در ولایت بامیان برگزار شود. علی شاه محمدی رئیس فدراسیون ورزش قوت رامی افغانستان به رادیو آزادی گفت این مسابقات به هدف انتخاب بهترین چهره برای تیم ملی راه‌اندازی می شود. و افزود این مسابقات در کاتگوری های جوانان، نوجوانان و بزرگسالان با اشتراک 170 ورزشکار از 10 ولایت افغانستان انجام خواهد شد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید خوشبینی ها نسبت به مذاکرات صلح زمانی مفهوم بیشتر پیدا میکند که این گفتگوها عملا آغاز شود. مشاور کمیته روابط بین المللی این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تغییر رویکرد پاکستان و نرمش دیدگاه های مخالفین مصالحه آنان را به تامین صلح پایدار در کشور امیدوار ساخته است. اما آگاهان امور میگویند که با طرز برخورد جدید پاکستان در قبال امنیت و ثبات در افغانستان با خوشبینی توان باید با احتیاط برخورد صورت گیرد. سحر لیوال با جزئیات بیشتر در همین مورد.
شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است تا به زودی شاهد آغاز گفتگوهای صلح این کشور باشد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نشان دادن حسن نیت از سوی حکومت پاکستان و نرمش در موقف مخالفان مصالحه نشان دهنده انکشافات در راستای آغاز مذاکرات صلح این کشور است. اما آقای قاسمیار تاکید کرد که خوشبینی ها در این مورد زمان مفهوم بیشتر پیدا می کند که مذاکرات صلح عملا آغاز گردد.
اختلافات در این عرصه به وجود آمده به این معنا که حکومت پاکستان هم جست حسن نیت نشان داده. به هر حال ما او وقت خوشبینی ما یعنی بیشتر مفهوم پیدا میکنه که ما شاهد آغاز مذاکرات باشیم، یعنی خوشبین هستیم به این که ما به طرف یک صلح جامع و عادلانه و پایدار روان است.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که به تازگی سفیر اتحادیه اروپا نسبت به آغاز گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با مخالفان مسلح خوشبینی نشان داده است. فرانس مایکل میلبن گفته است تغییر رویکرد حکومت پاکستان سبب شده تا طالبان مسلح به گفتگوهای صلح افغانستان علاقمند شوند. شورای عالی صلح هم خوشبینی سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در رابطه با آغاز گفتگوهای صلح این کشور با مخالفان مسلح را تا حد انعکاس واقعیت ها می خواند. قرار بود مذاکرات رسمی صلح در ماه گذشته میلادی میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح آغاز شود، اما مقام های افغان تا حالا در این خصوص از پیشرفت سخن نزدند. در این حال آگاهان مسائل سیاسی افغان میگویند که خوشبینی ها نسبت به موقف جدید پاکستان در رابطه با تامین امنیت و ثبات در این کشور باید با احتیاط همراه باشد. اکبر اوریا یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت پاکستان حالا ناگزیر است به پروسه صلح افغانستان کمک کند، زیرا با باور وی بزرگترین مانع در برابر پاکستان برای وارد شدن به یک فضای معقول روابط بین المللی نقش منفیش در قبال افغانستان است.
پیرامون تغییراتی که در طرز برخورد پاکستان در قبال امنیت و ثبات در افغانستان به وجود آمده، باید که با خوشبینی توان با احتیاط با این برخورد صورت بگیره، به خاطر از اینکه پاکستان ناگزیر است در شرایط کنونی مطابق انکشافات منطقه را
بانک طالبان مسلح تاکنون به گونه رسمی تمایل به آغاز گفتگوهای صلح نشان ندادند، اما با باور آگاهان تعداد زیاد اعضای این گروه حالا درک کردند که از آنان در جنگ استفاده ابزاری شده است. در این حال با باور این آگاهان پس از این طالبان مسلح دیگر دلیلی که بتواند ادامه جنگ در افغانستان را توجیه کند ندارند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس جمهور سکوتت در برابر ناپدیدی 31 مسافر شرم‌آور و ننگین است، عاقبتش نیز سنگین خواهد بود. خانواده های 31 مسافر با سر دادن این شعار در برابر در ورودی شورای ملی طناب بستند. آنان به اعضای شورای ملی اجازه داخل شدن به شورای ملی را ندادند. در همین حال خانواده های 31 مسافر اعضای شورای ملی را که به گفته آنان خواسته هایشان را نادیده گرفتند نیز معامله‌گر و مفسد می‌گویند. از سوی دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه نیز خاموشی حکومت را شرم‌آور می‌دانند و می‌گویند که این بی‌پروایی‌ها پیامدهای ناگوار به دنبال خواهد داشت. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
سکوت تو ننگین است، عاقبتش سنگین است. تروریست جنایت می‌کند، دولت حمایت می‌کند.
صدای عدالت خواهی خانواده های 31 مسافر ربوده شده در ولایت زابل از ریاست جمهوری تا دروازه های شورای ملی رسید. آنان با بستن طناب دروازه ورودی شورای ملی را بستند و برای اعضای هر دو مجلس اجازه ورود به ساختمان شورای ملی را ندادند. این خانواده ها با سر دادن شعارهای همچو رئیس جمهور سکوتت در برابر ناپدیدی 31 مسافر شرم آور و ننگین است، عاقبتش هم سنگین، از رئیس جمهور خواستند تا استعفا بدهد. این خانواده ها با شماری از فعالان مدنی که آنان را همراهی میکردند میگویند با این شعار میخواهند سکوت اعضای شورای ملی را در مورد ربوده شدن این مسافران بشکنند. آنان هشدار میدهند که دروازه های نهادهای دولت را خواهند بست و به مقام ها اجازه ورود به وزارتخانه ها را نخواهند داد. عارفه پیکار یکی از فعالان مدنی:
این یک حرکت مقدماتی است و هشدار است برای حکومت، یعنی هر حرکت بعدی که در واقع رخ بده مسئول است اون شخص رئیس جمهور است. ما امروز دروازه های پارلمان بستیم، مطمئن باشند که صبح دروازه های تمام وزارتخانه افغانستان بسته خواهد شد. رئیس جمهور و رئیس اجرایی هر دوشون درک بکنه که اونا به مون رای انگشتان ما انتخاب شدن و به قدرت رسیدن و با همون رای انگشتان ما که به قیمت خون ما تمام شدن ما از قدرت میاندازیم بیرون.
این 31 مسافر دو ماه پیش از سوی مردان مسلح نقاب پوش در مسیر شاهراه کابل کندهار در ولایت زابل ربوده شدند. حال خانواده های آنان میگویند در دیداری که با رئیس جمهور داشتند امیدی از رهایی 31 مسافر برای آنان داده نشده است. در این حال شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه نیز میگویند خاموشی حکومت و شماری از نمایندگان در این جرگه در برابر ربوده شدن 31 مسافر شرم‌آور بوده و هشدار میدهند که بی‌پروایی حکومت در برابر سربریدن‌ها، ربوده شدن مسافران و دیگر جنایت‌های بشری سبب ایجاد فاصله میان حکومت و مردم شده است. بکتاش سیاوش یکی از اعضای ولسی جرگه:
امروز با کدام امید، با کدام دل ما به عنوان نماینده این همه مردمی که با پشت دروازه های پارلمان است بریم به کابینه رای بدیم که او روز برای وزیر داخلش رای دادیم؟ آیا وزیر داخله مردی شد که بیاید پاسخ بده در برابر 31 نفر شهروندی که ربوده شده؟ اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، این حکومت روز تا روز ریشه های خودش را میخشکنه و متاسفانه به طرف سقوط و نابودی روان است.
علی محمد برادر یکی از 31 مسافر است. او که در جمع اعتراض کنندگان برای برادرش عدالت خواهی می کند می گوید خدا بخش برادرش که در جمع مسافران ربوده شده است 5 فرزند دارد و هنگامی که او شب به خانه می رود کودکان خدا بخش از وی درباره پدرش می پرسند. علی محمد اشک می ریزد و از حکومت رهایی برادرش را می خواهد.
برادر ما خدا بخش نام داره، 32 ساله است، 5 طفل داره. شبها که صبح از خانه برمشم، شبها که مرم ارکلام شیم پدر یا سی بگم دیگه پدر ما چی شده؟ اولش معلوم است یا نیست؟ امینه میگه.
با این همه رضا خوشک وطن‌دوست نماینده مردم هرات در ولسی جرگه به اعتراض کنندگان وعده داد که هیئت اداری این جرگه روز دوشنبه با نماینده های اعتراض کنندگان دیدار خواهد کرد. با این حال اعتراض کنندگان هشدار می‌دهند که اگر از سوی نمایندگان مردم در شورای ملی نیز در ردیابی 31 مسافر ربوده شده ناامید بمانند، پیامد این به اعتنایی دولت بر راه اندازی تظاهرات گسترده از سوی آنان خواهد انجامید.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
نیروهای عراقی برای جلوگیری از پیشرفت جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی امروز وارد شهر رامادی شدند. شهر رامادی مرکز ولایت انبار در غرب عراق واقع بوده و در حال حاضر شاهد درگیری‌های شدید بین نیروهای عراقی و جنگجویان دولت اسلامی یا داعش است. از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی برانند که به دنبال پیشروی‌های اخیر جنگجویان گروه دولت اسلامی به سوی ولایت انبار بیش از 2000 خانواده از شهر رامادی فرار کردند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در مورد.
شهر رمادی مرکز ولایت انبار عراق شاید درگیری های شدید میان نیروهای دولتی و جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی است. نیروهای بیشتر عراقی برای جلوگیری از پیشرفت جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی امروز وارد این شهر شدند. این در حال است که حیدرالعبادی صدر اعظم عراق دیروز بنابر درخواست مکرر مقامات محلی ولایت انبار دستور داد تا نیروهای بیشتر به حمایت از حکومت به شهر رمادی فرستاده شوند. خبرگزاری جرمنی دی پی ای گزارش می‌دهد که نیروهای عراقی در حال حاضر در مرکز رمادی با جنگجویان دولت اسلامی درگیرند. از سوی دیگر گزارش ها آکی از آنند که به دنبال پیشروی های اخیر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به سوی ولایت انبار در غرب عراق بیش از 2000 خانواده از شهر رمادی فرار کردند. وزیر امور مهاجرین و بیجا شدگان عراق گفته است که بیش از 2000 خانواده بیجا شده از شهر رمادی در عمه غربی و جنوبی شهر بغداد جابجا شدند. نیروهای عراقی که حمایت عملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را نیز دارند، در حال وارد شهر رمادی شدند که دیروز مقامات عراقی تصرف مناطق مهم جنوب تصفیه خانه تل منطقه بیجی را ادا کردند. مقامات عراقی گفتند که نیروهای دولتی این کشور در جریان یک عملیات علیه گروه تندرو دولت اسلامی توانستند مناطق الملها و المزرا واقع در 3 کیلومتری تصفیه خانه تل بیجی را از جنگجویان دولت اسلامی تصرف کنند. مقامات اردوی عراق همچنان از کشته شدن 160 جنگجوی دولت اسلامی در درگیری های دیروز مربوطات بیجی خبر دادند. گروه تندرو دولت اسلامی بخش های شمال عراق و سوریه را تحت کنترل خود درآورده است.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی می مانند
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
حالا هم برنامه هوای تازه را می شنوید
هوای تازه
برنامه برای جوانان
تهیه کننده فروزان حبیبزاده
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام امید صحت و عافیت باشین آیا هنوزم خواهان تغییر رنگ یونیفرم شاگردان مکاتب هستین؟
جوانای ما دیگه خسته شده از این سیاه پوشیدن که تقریبا چندین سال
دیگه به نظر ما اگر یونیفرم رنگش تغییر کنه بسیار خوب میشه.
و آیا روی تغییر رنگ یونیفرم شاگردان توجه صورت گرفته؟
وزارت معارف افغانستان روی یک لایحه کار میکنیم.
گزارش این هفته برنامه هوای تازه را روی همین موضوع اختصاص دادیم که دمیان سخنانی از گذشته و حال مسئولین وزارت معارف هم با خود داریم که به نشر خود رسید. آرزو میبرم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.
راه مکتب است جاده بهشت راه مکتب است جاده بهشت راه زندگی راه سرنوشت راه سرنوشت با قلم جهان سبز میشود سبز میشود جنگل زمان سبز میشود
جوانان گرامی با سلسله گزارشاتی که در چندین سال گذشته در مورد تغییر رنگ یونیفرم شاگردان مکاتب داشتیم امسال بازم با اظهار پیشنهادات شاگردان مکاتب خواستیم این موضوع را تعقیب کنیم همون قسمی که در گذشته ها یاد کردیم میگن رنگ ها به خصوص رنگ یونیفرم مکاتب که سیاه است تأثیرات خود بر روح و روان شاگرد داره روانشناسان هم میگن رنگ ها مثل پله هایی هستند که وجود فیزیکی و روحی انسان با سایر پدیده های جهان هستی در ارتباط قرار میتن. این رابطه و تأثیر به حدی است که حتی انسان ها در کلمات و جملات خودم بر بیان احساسات درونیشان از رنگ ها استفاده کرده و او را بیان میدارن. پس گفتم میتونیم که یونیفرم مکاتب هم که یکی از این رنگ هاست و شاید یگانه چیز در افغانستان باشه که به همون رنگ و همون شکل خود باقی مانده. بیاین در نخست که رنگ سیاه از نگاه روانشناسی چقدر بالای انسان تاثیرگذار است از شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی را بشنویم
روی رنگ روانشناسا تحقیق کردند که رنگ سیاه روی روحی آدم تاثیرات عجیب و غریب دارند که در کل میگه زمانی که ما به رنگ سیاه نگاه میکنیم فضا را به ما کوچک میسازه یعنی ما را خسته میسازه یعنی محیط ما را محدود میسازه قید میسازه که ما دو به اصطلاح نفس ما قید میشوه رنگ سیاه به یک نحوی به ما مفهوم رسمیت القا میکنه رنگ سیاه یک نوع ترس و بیم به ما ایجاد میکنه ما از کودکی شنیدیم که تاریکی شب بلا یعنی سیاه سیاه که میشنیم تاریکی در ذهن ما خطور میکنه بلا در ذهن ما خطور میکنه و ترس و وحشت و بابا و امثال و موضوعات که از کودکی به ما گفته شده رنگ سیاه یک نوع ناراحتی داره یعنی سیستم عصبی ما طوری آماده شده که در اونجا گپ از سیاه است یا دیدن از رنگ سیاه است ما یک نوع ناامیدی و ناراحتی را ترشح میتیم در خودها مات. رنگ سیاه را در فرهنگ ما زیاد به بدبختی پیوند میتن یعنی میگه فلانی آدم سیاه‌بخت است از فلانی آدم دلم سیاه است یعنی ما ازش نفرت دارم به جای نفرت به کار میره بسیاری جای و در کل اگه ما بررسی بکنیم در آخرین تحلیل گفته میتونیم که رنگ سیاه رنگی است که روان ما را هوش ما را استعداد ما را به خصوص زندگی جوانی ما را زیر تاثیر و نقش خود قرار میده و ما را ممکن است در بسیاری موارد مانع قرار
دکتران هم به این نظر هستن و میگن که رنگ سیاه 70% حرارت آفتاب به خود جذب میکنه. همچنان شعاع آفتاب دارای تاثیرات سو بالای جلد داشته و در کوتاه مدت سبب بروز حساسیت های آفتابی، سوختگی جلد، تیره شدن جلد، لکه های جلدی و حتی منجر به سرطان جلدی هم میشه. شماری از شاگردان مکاتب شهر و ولایات هم خواهان تغییر رنگ یونیفرمشان از سوی وزارت معارف شده و میگفتند.
شیرفست متعلم سنف 11 ام لیسه عالی آریانا. خب رنگ خوب است ولی بسیار زیاد گرمی است و باعث از این میشه که زیادتر شاگردان عطا ضعف کنه. اگر رنگ لباس ما تغییر کنه خوب در خواهد بود. هم ساده باشه هم سرتب، یا امی رنگ لاجوردی سرمه‌ای است یا فولادی.
رنگ سیاه خوب نیست، تقابل خوب بسیار خاک است، پوشیده اصلا نمیشه. بو پوشید پای نقابات سعی کنید که رنگ پتلون از سیاه به خاکی تبدیل شده. دیگه از وزارت معارف خواهش مند استیم که لطفا جدی فکر کنن که می رنگ یونیفرم ما را تغییر بدن.
نامن څنګه د لیسې زرغونانه د سینکو د هم مال فل حل درس می خوانم. استاذ این برما می که با یک کلی سیاه بپوشیم. بعض وقت کی را می پوشیم زیاتر وقت هم بدن یک کاسی تو همراهی کلی سیاه اساسیت هم می داشته باشه، زیاتر نمی تانیم کی کلی را بپوشیم.
موسکوس از مکتب سدلنوسیلیستم. تقاضای ما میاست که یک رنگ دیگه شوه، یک رنگ روشن باشه، مثلا آبی باشه و چادرشون فیروزه‌ای باشه، به خاطر که خود رنگ سر رویه بسیار تاثیر میکنه در عین درس خواندن و یا در عین مطالعه کردن.
برخی از خانواده ها و معلمین هم از این وضعیت شکایت کنان می گفتن که پوشیدن چنین لباس در تابستان او هم در گرمای حداقل 40 درجه برای یک کودک یا نوجوان طاقت فرسا و تعیین چنین لباس با عنوان یونیفرم دور از انصاف خواهد بود.
اسم ما اوماس، ما خودم مادر شرشتفل می باشم. دیگه رنگ سیاه می یونیفرم جوان ها یک رنگ تاریک، جوان های آلخ باید یک ذر روشن فکر ها مثلا لباس های رنگ روشن تر بپوشن، مثلا کریمی هم رنگ روشنی، سیاه نسواری رنگ که روشن، نخوتی، بسیار فیروزهی، بسیار رنگ هاییست که باید می تانه که هر مکاتب یک رنگ انتخاب کنه. مثلا بسیار مکاتب های شخصی دیدین چه خوب رنگ هایی را انتخاب کرده. دیگه به نظر من اگر یونیفرم رنگش تغییر کنه بسیار خوب میشه. حتی به خدا دخترم باور کنین روزا میگه مادر اگه زمین رنگ سیاه اگر رنگ روشن دیگه می بود چقدر خوب است. ای را می شویی امو را می شوشتی که بیتر است اگر رنگش تغییر بدن خوش می شود.
اسم انیسه، یک معلمه مکتب لیسی ملالای. رنگ سیاه مناسب نیست به خاطر که حال کشور ما رو به انکشاف رو به ترقی است، باید همی یونیفرم مکاتب هم تغییر بخوره و در ضمن از اون باید یک رنگ شاد و روشن باشه که جوانای ما دیگه خسته شده از این سیاه پوشیدن که تقریبا چندین سالای متمادی است که همی یونیفرم مکاتب نسوان در مجموع همش سیاه است. به نظر من اگر تغییر بخوره وزارت معارف در این زمینه کدام اقدام کنه برای همگی یک نظر نیک است، شاید همگی خوشحال است.
اما برخی به این عقیده بودن و می گفتن که لباس سیاه نشان دهنده سادگی و اسلامی بوده و نمونه از اسلامیت داراست. در این مورد از شمس الحق فروتن، یک تن از عالمان دین جمعیت اصلاح افغانستان، پرسیدیم که اسلام در مورد رنگ ها به خصوص رنگ سیاه یا نو لباس کدام شرایط را وضع کرده، در پاسخ چنین گفت:
در اینجا اسلام دست بالا داره که برای انسان لباس را توصیه میکنه که او از عزت هم است، در او حیا و عفت انسان هم محفوظ است. که او شروط بیان کرده، رنگ بیان کرده که چی رنگ باشه، که یک رنگ سرخ برای مردها درست نیست و لباس که از حریر جور شده باشه او هم درست نیست، جایز نیست در حدیث منع شده. و دیگه شرایط میگه مثلا چسب نباشه برای زنها و لباسی باشه که شفاف نباشه، یعنی لباسی نباشه که از زیر زو یا از تحت او جلد انسان دیده شوه و معلوم شوه یا حس شوه. بدون این در رنگ ما شرایط نداره، رنگ سیاه باشه، رنگ زرد باشه، رنگ به اصطلاح سرمه‌ای و هر رنگایی که است، تنها شرایطش همیست به این شرایط پورا باشه و درست باشه دیگه مشکلی نداره. این درست است که یک رنگ ساده است، ولی یعنی ای را ما گفته نمیتونم که امی لباس اسلامی است رنگ سیاه و دیگه نیست، ای را گفته نمیتونم. این درست است که شاید خوب باشه جلب توجه نکنه، ولی رنگای دیگه هم است که جلب توجه نمیکنه، مثل سرمه ای، ای هم رنگای است که شاید اگر با مرور زمان استفاده شه مردم باز بریزی هم اسلامی بگه. یعنی ضرور نیست که سیاه باشه یا سرمه ای باشه، ولی یک شرط از حجاب ای است که خودش زینت نداشته باشه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خوب جوانان عزیز، ای همه سخنان و شکایات از چندین سال است که مشنویم و به گوش مسئولین معارف و پارلمان افغانستان هم رسانیدیم که هر بار وعده ها به سال دیگه به تعویق می‌افتند. بیاین وعده های مسئولین پارلمان و وزارت معارف که در گذشته بر ما مطرح کرده بودند کوتاه بشنویم.
ما میخواهیم که یک لباس را معرفی بکنیم که شاگردای ما در او احساس آرامش بکنه، برایشان مشکل نباشه و با آسانی او را یافت شوه و کدام مشکلی در مورد نباشه. سال آینده ایر ما هم طبق لایحه وزارت معارف ایر به منصه عمل
ما در کمیسیون امور دینی و فرهنگی مورد بحث این موضوع را خواد گرفتیم و تا یک طرح قانون این موضوع را به تالار پیشنهاد خواد کردیم تا سرشان رای گیری بکنن. من برای شما وعده میتم که انشالله در اجندای کمیسیون خود و در اجندای ولسی جرگه خواهیم داشتیم.
تغییر یونیفرم شاگردان اوناست در معارف افغانستان یکی از موضوعات بود که سال گذشته ما رویشان بحث صورت گرفت در شورای عالی وزارت معارف. تا هنوز موضوع به مرحله اولی خود باقی مانده. من مطمئن هستم که رهبری وزارت معارف روی از این موضوع بحث میکند. بعضی شکایات برای ما رسیده. وزارت معارف تصمیم میگیره، این تصمیم برای ما رایگان است و هر تصمیمی که به نفعشان باشد ما او تصمیم میگیریم.
این صداها از مسئولین قبلی وزارت معارف بود با ارائه وعده ها. ای بار باز هم راهی وزارت معارف شده ایم و در این زمینه از محمد کبیر حقمل سخنگوی وزارت معارف پرسیدیم. در پاسخ دریافتیم که امسال روی لایحه تغییر رنگ یونیفرم شاگردان مکاتب کار میکنند که تا هنوز نهایی نشده.
موضوع لباس یک بحث است که وزارت معارف افغانستان بالایش کار میکنه، روی یک لایحه کار میکنیم. اون لایحه تا به حال نهایی نشده، تصمیم بر ایست که اگه عملی شوه ان شاء الله که لباس دخترها که گفته میشه که در تابستان اذیت کننده است، این لباس تغییر کنه به یک لباسی که مناسب حال شاگردای ما باشه، مناسب حال یک دختر مسلمان و افغان باشه و مناسب حال یک محیط تعلیمی و آکادمیک باشه. تا به حال بحثا صورت میگیره در این مورد و لایحه زیر کار است. بزرگترین فرصت که لایحه نهایی شد انشاءالله با شما در جریان میگذاریم.
آقای حقمل در ادامه افزود که حجاب اسلامی هم در معارف افغانستان یک اصل است که در نوع لباس و دخت او تغییر نخواهد آمد.
حجاب اسلامی یک اصل است در معارف، عملی ساختن اصول اسلامی و تطبیق اصول اسلامی یک اصل است در معارف و هیچ چیز از این خط سرخ ما به هیچ صورت تیر نمیشیم. تنها تغییر در رنگ اگر بیایه میایه، در غیر از او در نوع دخت و در نوع پوشیدن هیچ تغییری نمیشیم.
از گفته های سخنگوی وزارت معارف برمی آید که بعد از نهایی شدن لایحه، انتخاب رنگ مناسب امکان دارد تا یونیفرم سیاه دختران تغییر بدن. و ما هم خواستیم نظر روانشناسارم داشته باشیم که کدام رنگ با یونیفرم شاگردان بهتر خواهد بود. بازم از شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی را مشنویم.
ما تا این حد پیشنهاد کرده میتونیم که در رنگ ها تنوع ایجاد شود. یک موضوع دیگه که رنگ روی حالات، روی سن و روی جنس هم تاثیر داره. ما در رنگ ها میتونیم حتی تفاوت های جنسی و سنی و روانی را در اینجا به اصطلاح مد نظر بگیریم. مثلا یک جوان است یک نوع رنگ خوش داره، ولی کودک است رنگ دیگیره. یک فرد است مسنتر است بیشتر رنگ های سنگین و به اصطلاح اگر بگوییم فولادی و خاکی و خاکستری انتخاب میکنن. به این اساس است که ما گفته میتونیم که ما باید در رنگ ها به خصوص در دوره های مختلف مکتب، یعنی در دوره ابتدایی، در دوره متوسطه و لیسه رنگ های مختلف داشته باشیم و این موضوع و فیصله روی موضوع به یک تحقیق و پژوهش کلان در وجود باید وقت در نظر گرفته شوه و دیدگاه ها و نظریات رشته ها و علوم مختلف گرفته شوه به شمول روانشناسی، بعد فیصله شوه کدام رنگ انتخاب شد.
پس ما هم به امید توجه مسئولان وزارت معارف جهت نهایی شدن لایحه و عملی شدن تغییر لباس سیاه شاگردان بوده و برنامه ایفتی هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونیم برنامه را خاتمه داده و میگیم الله نگهدارتان.
چی بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
جدید برای جی افغانستان که مداخله تونی شیدن
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیش صدا داشت.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.